از مردم نمیتونم نمره خیلی مثبتی بدم از این حیث، از حیث تعدیل و کاهش تخلفات انضباطی به واسطه آرای محکمی که مراجع انضباطی صادر میکنن.
درسته.
در این ارتباط من الان فکر میکنم مهمترین دغدغه مردم، مهمترین دغدغه فوتبالی ها اینه که کمیته های اخلاق و انضباطی به موقع تصمیم بگیرن، سریع تصمیم بگیرن، تخلفی رو که صورت گرفته مماشات نکنن، با موکول به زمان دیگر نکنن. زمان بسیار بسیار مهمه. گذشت زمان، مرور زمان باعث میشه که مجازاتی که بعدا در آینده اعمال میشه ولو آن که بسیار عادلانه و منطبق با قانون هم باشه بی اثر باشه. منو فراموش کردن دیگه، خاطره ها پاک شده از اتفاقی که چندین هفته پیش رخ داده و الان شما بخوای عمل در واقع خلافی رو که چند هفته پیش رخ داده بخوای اعمال مجازات کنی، دوباره داری تداعی میکنی اون خاطره های ناخوشایند، دوباره داری زنده میکنی. بنابراین بهتره که ما به مر آیین‌نامه انضباطی برابر رویه‌ای که خود فیفا در پیش گرفته، کدهای انضباطی فیفا، بلا درنگ در قبال تخلف تصمیم گیری بکنیم. الان آیین‌نامه انضباطی ما این ظرفیت ایجاد کرده که مثلا رئیس کمیته انضباطی با گوشی موبایل خودش مسابقه رو زنده تماشا کنه، به همون حال که دیده تخلفی صورت گرفته بلافاصله بعد از انجام مسابقه دستور موقت صادر کنه. این ظرفیت فراهم شده. خب ما وقتی میبینیم مثلا در یه ورزشگاهی بسیاری از تماشاگران مورد کتککاری قرار میگیرن، بازیکن خودی مورد کتککاری قرار میگیره، تیم داوری مسئولان مسابقه مورد ضرب و شتم قرار میگیرن، یا در تهران هم همین اتفاقی که رخ میده، چرا نبایستی بلادرنگ تصمیم گیری بکنیم؟
آقای دکتر خیلی متشکرم، اصلا فرصت نداریم، باید به شما خدافظی میکنیم. ممنونم، خدا نگهدار. دوستان عزیز، التماس دعا داریم در لحظه های رازانیاز با خدای بزرگ و مهربان و هنگام اذان ظهر امروز به افق تهران، گلبانگ اذان ظهر به افق تهران، مؤذن استاد راغب مصطفی قلوش.
الله اکبر، الله اکبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن علي ولي الله، أشهد أن حي على الصلاة. حی علی الصلاه. حي على الفلاح. حي على الفلاح. حي على خير العمل. حي على خير العمل. لا إله إلا الله. لا إله إلا
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه شما عزیزان رو داریم و التماس دعا از محضر همه شما خوبان. خیلی متشکرم از اینکه شنونده رادیو ورزش هستید، برنامه ورزش و جامعه رو دارید پیگیری میکنید و امیدوارم در ادامه هم همراه ما باشید. ما این بحث در واقع شرط بندی و یک سری از کلاهبرداری هایی که داره در فضای مجازی اتفاق میفته رو خدمت دوستانمون حرف زدیم و راجبش بحث کردیم و گفتیم که به هر حال شرایط چگونه هست. سعی میکنیم در روزهای آینده اگر تونستیم مهمانانی رو در برنامه داشته باشیم که به این موضوع به شکل خیلی بهتری هم بپردازیم. من داشتم یه مرور میکردم خبرهای مربوط به همین موضوع در واقع شرط بندی ها و کلاهبرداری های مجازی که داره اتفاق میفته. توی هول و هوش جام ملت های آسیا بود که دوباره تبلیغ برای شرط بندی و پیش بینی نتایج مسابقات فوتبال به شدت افزایش پیدا کرد تو فضای مجازی. نرم افزارها و اپلیکیشن هایی هم که در اختیار من و شما هست و از اون استفاده میکنیم هم وقتی مرور میکردیم میبینیم بعضی از صفحات که تعجب برانگیز هم هست میان این دست موضوعات رو تبلیغ میکنن و خیلی به صورت در واقع راحت و بدون دغدغه و بدون نگرانی میرن تبلیغات رو انجام میدن و توی فضای مجازی هم یک سری سوجو دارن با سوء استفاده از همین دست مناسبت ها مثل جام ملت ها، مثل لیگ قهرمانان، مثل خدمت شما عرض بکنم لیگ برتر خودمون، جام حذفی، لیگ دسته اول. اتفاقا تو لیگ های دسته یک هم این داستان ها راجبش موضوعات زیادی مطرح هستش و در واقع ادهی رو درگیر خودشون میکنن. لیگ های برتر اروپایی هم که برگزار میشه این مسائل همچنان ادامه پیدا میکنه و خیلی هم جدی دنبال میشه. یک سری سایت های شرط بندی رو که نتایج فوتبال رو قرار هست در واقع پیش بینی بکنن راه میاندازند و از این طریق ابزاری میشه برای اینکه کلاهبرداری از مردم بکنن. حالا جدا از بحث کلاهبرداری، جدا از اون بحث در واقع مجازات اسلامی که برای موضوع قمار طبق قانون خودمون ما داریم و به اون برخورد میشود، یک بحث دیگر هم این وسط وجود داره، اونم این که این دست شرط بندی ها صرفاً در فضای مجازی نیست. این شرط بندی ها قرار هست اثر بگذاره بر روی همین دست مسابقات، یعنی مثلا افرادی که از یک جایگاه ویژه هم برخوردار ممکنه باشن در این دست اتفاقات میان دخالت میکنن، در یک مسابقه اثرگذاری میکنن و بعد نتیجهش رو میبینیم. یکی از مخاطبان ما اشاره کرد به یکی از بازیایی که تو همون هفته گذشته انجام شد، اشاره کرد گفتش که ساعت ها قبل از برگزاری مسابقه تو فضای مجازی راجب تعداد کورنرهایی که قرار هست در این بازی زده بشه شرط بندی صورت گرفته بود. یکی از تیم ها 15 ضربه کورنر زده بود و دیگری هیچ. این خب جای بحث داره که چه اتفاقی داره میفته، آیا نهادهایی که نقش نظارت در ورزش ما و فوتبال ما دارن در جریان هستند، آیا میتونن این فضا رو رصد بکنن، آیا میدونن این سایت ها و این صفحات هواداری که داره در نرم افزارهای مختلف رسمی و غیر رسمی از اینستاگرام گرفته تا تلگرام و دیگر نرم افزارها و اپلیکیشن هایی که به هر حال وجود داره این دست کارها رو انجام میدن، آیا نهادهای نظارتی ما هم دخالت میکنن؟ اگه قرار بشه واقعا دخالتی در یک مسابقه فوتبال صورت بگیره، مسابقه فوتبالی که به واسطه برگزاری اون عده زیادی از من و شما میایم میریم در واقع در سرما و گرما یک مسابقه رو از نزدیک تماشا میکنیم، از جیبمون هزینه میکنیم، وقتمون رو میگذاریم، یا یک مالک باشگاه سرمایه خودش رو در این وسط خرج میکنه به خاطر اینکه فقط کار یا فرهنگی صورت گرفته باشه یا یک عشق خودش رو به نتیجه برسونه یا حتی یک درآمدی داشته باشه و بعد این دست اتفاقات بخواد اثرگذار باشه در نتایج، اینجا بحث داره. چقدر ما برای اینها راهکار داریم؟ چقدر برای اینها نظارت داریم؟ خب بحث پلیس فتا هستش و اونها سعی میکنن فضای مجازی رو کنترل بکنن. آیا این کنترل در فضای بیرونی که مرتبط با این فضای مجازی هست و داره ایفای نقش میکنه هم وجود داره یا نه؟ گاهی اوقات هم میبینیم که بعضی از همین اپلیکیشن ها یک سری مجوزها رو میگیرن، اونها هم جای بحث داره. چه تفاوتی بین اینها و اون گروه هست؟ آیا این تفاوت ها برای مردم توضیح داده شده؟ آیا اصلا تفاوتی وجود داره؟ اگر هست چگونه ما اون رو سعی کردیم اطلاع رسانی بکنیم؟ این بحث ها موضوعاتی هست که ما سعی کردیم در برنامه ورزش و جامعه راجبش صحبت بکنیم. قطعا توی برنامه در واقع 4-5 تایی که ما 5-6 تایی که در طول هفته داریم نمیشه به همه این موارد پرداخت. اینها فقط یک مرور هست، یه بررسی هست و یک زنهار هست، هم برای مسئول ما و هم برای مخاطب و شنونده‌ای که الان داره صدای ما رو میشنوه. مراقب باشید که درگیر این دست موضوعات نشید. حالا بحث در واقع این سایت ها که تعدادشون هم بسیار زیاد هست جز مواردی است که باید براش راهکار واقعا اندیشیده بشه و گروه های سنی پایه رو هم معمولا درگیر خودشون میکنن، کسانی که به شکلی حالا شاید حالا آشنایی چندانی هم نداشته باشن. و جالبه، من اظهار نظر رئیس پلیس فتای تهران رو داشتم میخوندم، ایشون گفته بود که سرور خیلی از همین سایت ها توی ایران نیست، یعنی خارج از کشور داره مدیریت میشه و خب وقتی این اتفاق بیفته نظارت دیگه خیلی ضعیف‌تر خواهد بود و خیلی هم نمیشه در قبال این تبلیغاتی که به شکلی اقوا کننده هم هست برخورد متناسبی صورت بگیره. احسان محمدی، سلام به شما آقای احسان محمدی. خب ظاهرا ارتباطتون با ایشون قطع شده، به من گفتن که ارتباطتون برقرار شده، ظاهرا الان قطع شده. اگر برقرار بشه حتما با احسان همراه هستیم، همین بحثو میخوام راجبش با ایشون صحبت بکنم، نظرشون رو جویا بشم. همچنان همراه و شنونده ما باشید. 13:14 بله، احسان محمدی عزیز سلام به شما، روز بخیر.
سلام های درخشنده، وقت شما و همه شنوندگان خوب رادیو ورزش بخیر، در خدمتتون هستم.
خوبی انشالله؟
متشکرم الحمدلله.
خب احسان جان، من اشاره کردم به این که ما در روزهای پایانی رقابت‌های لیگ برتر هستیم، داره داغ‌تر از هر زمان دیگری این مسابقات پیش میره، همه اتفاق همون بالای جدول نمیافته، احتمالاً در میانه‌های جدول، پایین جدول و شاید در بین 3-4 تا تیم دیگر هم بیفته. حالا خیلی هم نمی‌خوایم در واقع موضوع رو مطرح بکنیم، توی لیگ‌های پایین‌تر هم ما خبرهای رزشنگایی میشنویم، اگه مناسبت مسابقاتی خورده مناسبت خاص‌تر و ویژه‌تری هم باشه که این موضوع بیشتر خودش رو نشون میده. و بحث شرط‌بندی در ورزش که در کشور ما هم متاسفانه وقتی نگاه میکنیم به فضای مجازی تبلیغات بسیار وسیعی داره صورت میگیره و خیلی ها رو درگیر خودش کرده، بعضی از اینها حتی یک قالب نسبتا رسمی هم به خودشون دادن، یک سری مجوزهای رسمی رو هم گرفتن از بعضی از نهادها و اسمش رو فقط پیش بینی نتیجه عنوان میکنن که حالا آیا تفاوتی بینشون هست یا نه، یه بحث مجزاست. این فضا رو چطور میبینیم؟ ما شاید در ذهن خیلی این سوال مطرح بشه که آیا شرط بندی که داره الان اتفاق میفته فقط یک اتفاق مجازی است یا داره روی نتایج هم تاثیر میگذاره؟
در مورد شرط بندی این موضوع حتی به دوران پیشا اینترنت هم مرتبط میشه، یعنی کسایی که قبلا ورزشگاه میرفتن خاطرشون هست یه جایگاهی در ورزشگاه آزاد غیر رسمی بود که شرط بنده اونجا بودن و حضوری میگفتن که مثلا کدوم تیم اول خطا میده، اوت میده، کورنری میده، گل میزنه و همیشه از این اتفاقات زیر پوستی یا نیمه عیان رخ میداده. اما نکته که شما درست بهش اشاره میکنید وایرال شدن موضوعه، یعنی دیگران الان همگانی شده و تلاشی که میکنن برخی ها برای اینکه اون اصطلاح به اصطلاح کلاه شرعی براش درست بکنن، وگرنه این تخلف وجود داره، پولای رد و بدل میشه. ما فقط یک هشتم این کوه یخ رو میبینیم و واقعیت اینه که هفت هشتمش انگار زیر پوست این جامعه شناوره و هر از چندگاهی فقط کسی جمله‌ای در موردش میگه یا وعده‌ای میده که من در مورد این ماجرا افشاگری میکنم و بعد سکوت و فراموشی. اما این ماجرا قطعا در ورزش ایران رخ میده، اما کجاست، چه نهادهایی و چه افرادی دارن ازش حمایت میکنن؟ من اطلاع کاملی ندارم، اما میتونم بهتون بگم که وجود داره، مثل اکسیژن که نمیتونم نشونتون بدم اما توی هوا معلقه.
خب یه نکته این وسط وجود داره، آیا واقعا این دست اتفاقاتی که داره در به قول شما زیر پوست ورزش ما رخ میدهد تأثیری هم در نتایج مسابقات داره یا صرفا در واقع یک بخشای مجزا از ورزش هستن و فقط دارن خودشون برای خودشون کاری رو انجام میدن؟
دو سه بار پرونده دادگاه رفتن و کسایی اتهام زدن که بازیکنان یا مربیانی تبانی کردن برای دستکاری در نتایج، ولی آخرش ختم شد به همون روبوسیای معمولی ایران، سوء تفاهم شده، همدیگه رو بغل کردن و فراموش شد. مثالاش رو نمیزنم به خاطر اینکه اون افراد محترم هستن و چیزی ثابت نشد، اما ماجرایی که بگیم من میدونم یا تیمی این اتفاق براش رخ داده، اینو هیچ وقت علنی نمیشه، چون شما وقتی در مورد یک تیم فوتبال صحبت میکنید حداقل یک مجموعه 50 نفری درگیرش هستن، از توپ جمع کنش گرفته تا سرمربی و مدیر عامل. اینجور ماجراها همیشه فردی رخ میده، چون وقتی که جماعتی رو شما درگیر میکنید همیشه کسی هست که نتونه رازداری کنه یا به هر حال اونقدر وجدان داشته باشه که بیاد علنی اون رو در رسانه ها بگه. اما بله رخ میده، ولی کجا، این از اون مسائلی هست که ممکنه هرگز فاش نشه.
و بریم به سراغ فضای مجازی. فضای مجازی این روزها به خیلی داره تبلیغات در واقع موضوع شرط بندی رو انجام میده. من حداقل خودم تو چند تا از صفحاتی که عضو هستم و تقریبا نیمه رسمی هم هستن این صفحات، یعنی مربوط میشم به برخی از ارگانهایی که در کشور ما یک سری مجوزها رو هم دارن یا حتی رسانه هایی که یک سری مجوزها رو به هر حال داشتن دارن همچین کاری رو انجام میدن و طیف قابل توجهی از مخاطب رو جذب خودشون کردن، اونها هم دارن یک سری از این دست موارد رو تبلیغ میکنن. البته عنوانش دیگه شرط بندی نیست، عنوانش رو گذاشتن پیش بینی نتیجه. این رو چطور تعریفش بکنیم؟ این هم تو همون قالب میگنجه؟
بله میگنجه. جایی که پول رد و بدل بشه حتما از این اتفاقات میفته و پولای کلانی داره از همین خردک پولها جمع میشه، چیزی که من و شما هیچ وقت پشت ماجرا رو نمیدونیم و نمیبینیم که چه عظمتی از پول جابجا میشه. دلیلش هم اینه که رشد قارچگونه این سایت ها نشون میده که هم عرضه خوبی میشه و هم تقاضایی در جامعه وجود داره. میدونید ریشه این ماجرا در یک نکته نهفته است و اون مرگ روح اعتقاد به کار و تلاش و وسوسه یک شب پولدار شدن بین جوانهای ماست. ما این رو در عرصه‌های مختلف داریم. به جای اینکه کسی تن بده به کار و بدونه که به فتح هر کرسی، فتح هر حساب بانکی خوبی نیازمند شب و روز کار کردنه، دنبال راه‌های میانبر هستن. در همه جای جهان وجود داره، اما این اتفاق وقتی خطرناکه که نیروی کار، نیروی جوان وقتش رو و امید و انتظارش رو صرف این ماجرا بکنه. شما احتمالاً فقط در اطرافتون برنده ها رو میبینید، ولی بازنده ها آروم آروم در خودشون فرو میرن و آروم آروم در خودشون میمیرن. خطر اونجاست و اکثر اوقات هم صداشون در نمیاد. من این رو یک دو بار پیرامونم دیدم و باورم نمیشد. افرادی که بسیار متشخص بودن و حتی چهره هم بودن توی این ماجرا حضور داشتن و مثل همون قدیم که اون نتورک ها وجود داشت و اون شبکه هایی که به شما وعده میدادن بیاید سرمایه گذاری کنید در کجا برای شما الماس میدن و کجا به شما بنز میدن، خیلی ها رو، خیلی از خانواده ها رو از هم پاشون. این اتفاق در فوتبال به وسیله رسانه و برد عظیم فوتبال هم داره رخ میده متاسفانه.
یه سوال دیگه هم ازت بپرسم. موضوع شرط بندی، حالا جدا از اون در واقع مبانی شرعی که در فرهنگ ما داره و در بین مسلمانان داره و بحث کاملا در واقع مجزایی هستش و در قوانین ما، یکی از دلایل این که موضوع شرط بندی برش تاکید شده که بایستی کلن در واقع کنار گذاشته بشه و حتی با اون برخورد خواهد شد. یه موضوعی رو من میخوام از خودت بپرسم. توی فوتبال اروپا موضوع شرط بندی تبلیغ هم میشه، این چه تفاوتی با اون داره احسان؟ داره اونجا چه اتفاقی میافته؟
تبلیغ میشه و حتی میبینید که به عنوان اسپانسر بعضی از باشگاهات رو لباساشون هم تبلیغ اون شرکتی که کارو میکنن میاد. خب. بله هست، به خاطر اینکه شاید اونها وقتی که متوجه شدن انکار این ماجرا، پنهان کردن این ماجرا اتفاقا باعث رشدش میشه. مثل یک بیماری که شما هر چقدر قایمش کنید اتفاقا به بیماری کمک کردید که سطح بیشتری از بدنتون رو، ارگانهای بدنتون رو آلوده کنه. اونها رفتن و این رو شناسایی کردن و شفاف است، یعنی نیمه شفاف است، نمیخوام اینجوری بگم خیلی صفر و صدی نگاش کنم. افرادی که این کارا رو میکنن حسابهای بانکیشون با دقت مورد بررسی قرار میگیره، دخل و تصرفها با دقت مد نظره. مثل همون ماجرا که برای کالچوپولی در فوتبال ایتالیا رخ داد، ببینید درسته. ریز مکالمات تلفنی، ریز عدد و رقمایی که جابجا شده بود، همه اونها باعث شد که بتونن با تیمای بزرگ هم برخورد کنن. اما میدونید این ماجرای شرط بندی بزرگترین پایگاهش در جنوب شرق آسیا هست، جایی که نظارت ها اندک هست اما پول ها راحت رد و بدل میشه. مثل سنگاپور، مثل تایلند، مالزی که فوتبال خیلی زیادی ندارن، خیلی قوی ندارن. درسته. ولی گفته میشه بزرگتری شهر بندی دنیا اونجا شکل میگیره، به ویژه در خصوص لیگ برتر انگلستان.
خب یه موضوعی گفتی لیگ برتر انگلستان، آیا این شرط بندی ها روی مسابقات هم تاثیر میگذاره یا نه؟ چون ما خیلی از مواقع بعضی از مسابقات رو میبینیم احساس میکنیم خب این نتیجه اصلا نتیجه معمول و معقولی نیست و عجیب و غریبه، یعنی یه چیزی هست که خیلی شاید در اون تعریف فوتبال یا حتی ورزش نگنجه. اینها چی؟ آیا واقعا تأثیری هم در مسابقات میگذارن؟
به نظر من تا زمانی که انسان و پول دو عنصر روی کره زمین هستن، همیشه وسوسه هایی برای به دست آوردن پول های آلوده وجود داره. ما سالها حرف میزنیم در مورد اینکه آلمانی ها چقدر منظم و دقیق هستن، ولی اونجا هم فاش شد که داورها چجوری پول گرفتن و چجوری نتایج رو عوض کردن. در مورد انگلستان هم همین هست. بذارش به حرف به جمله خودت این رو تکمیل کنم. آقای بهمن فروتن از مربیان قدیمی و کارشناس فوتبال هنوز هم مصرانه معتقده که اون فینال آنکارا بین لیورپول و ایسی میلان که ایسی میلان 3-0 جلو بود و بعد لیورپول 3 گل زد در لیگ قهرمانان اروپا، میگه اون یک تبانی بزرگه و من شک ندارم که پشتش بنگاه‌های شرط‌بندی بودن، ولی کسی نمیتونه ثابت کنه. این جور مسائل همیشه از اتهام در سطح حتی لیگ قهرمانان هم وجود داره. اما من هر چقدر مطالعه کردم جز خیلی اوقات تردیدهایی که وجود داره چیزی نمیشه پیدا کرد، چون کسایی که این پولهای کلان رو هم رد و بدل میکنن و میتونن تا این حد تاثیرگذار باشن حتما مراقب درز اطلاعاتیشون هم هستن.
و گفتی تبانی، من یه سوال دیگه هم ازت بپرسم به عنوان سوال پایانی. بارها بارها نمونه های از تبانی توی لیگ های دسته پایین ما پرده برداریشو توی همون برنامه تلویزیونی سابق نمونه هایش رو هم ما دیدیم هم دیگر مخاطبان دیدن. این بحث تبانی چی؟ مصداق همون شرط بندی هست یک بحث مجزایی است، یعنی ممکن لزوما به اون معنی شرط بندی نباشه اما یه ساخت و پاختی بین دو تا باشگاه باشه و یه نتیجه‌ای به هر حال رقم بخوره، شاید حتی دو تا باشگاه هم نه، یه بازیکن و یه باشگاه.
میدونید نظارت مهمترین عاملیه که میتونه این ساخت و پاخت ها و تبانی یا شرط بندی ها رو افشا کنه. وجود رسانه های آزاد مثل برنامه شما و مثل همون برنامه تلویزیونی سابق، اون باعث میشه نور به تاریک خونه ها بتابه و مانع از فعالیت کسایی بشه که اتفاقا از تاریک بودن فضا، از غبارآلود بودن فضا لذت میبرن و این فضا رو میخوان. اگر نظارت ها چه لحاظ حقوقی و چه رسانه‌ای زیاد باشه و افراد بترسن از فاش شدن تخلفشون، اون وقت کمتر این کارو میکنن و دست و دلشون خواهد لرزید. ولی وقتی ما چشمای نظارتی رو کور کنیم یا ازشون بخوایم که چشم پوشی کنن، مطمئن باشید که پول راهش رو باز میکنه.
احسان محمدی، از تو مثل همیشه خیلی متشکرم.
متشکرم که به من فرصت دادید. وقتتون بخیر.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
خیلی متشکرم از این که همچنان همراه ما هستید. این بحث تبانی و در واقع ماجرایی که برآمده از رفتارهای خارج از دایره اخلاق در ورزش هست، نه موضوع جدیدی است، نه موضوع فقط داخلی هست و نه موضوع مربوط به امروزه. اما یه نکته این وسط وجود داره. ورزش ما در همه این سالها مدعی اخلاق مداری بوده، یعنی همیشه ادعا داشته که اخلاق و توجه به اصول اخلاقی به عنوان اولویت اصلی در همه بخش‌های بدنی ورزش هست. خب اونجایی که پول وجود نداره و نتایجم تأثیری نداره، توجه به موضوع اخلاق نه اینکه مهم نباشه، ولی اتفاق خاصی نمیفته. قرار نیست بی اخلاقی صورت بگیره. مبنای بی اخلاقی ها زمانی هست که حساسیت به واسطه یک رقابت مهم و اثرگذار شکل بگیره و در کنارش موضوع انتفاعات مالی باشه، یعنی ما نفعی رو از این بابت داشته باشیم و دلمون نیاد که از این نفع به راحتی بگذاریم و تلاش بکنیم که اون نفع رو چند برابرش بکنیم یا از دیگری به خودمون منتقل بکنیم. بحثی که ما راجعش صحبت کردیم راجب این موضوع بودش. من داشتم در واقع یکی از مطالبی که در اختیارم هست و نگاه می‌کردم، سال 1982 25 ژوئن 1982 بهار سال 1361 میشه به وقت خودمون، در اسپانیا یه اتفاق رخ میده که توی اون به فوتبال بی‌حرمتی میشه. الجزایر در اولین بازی گروهی جام جهانی اسپانیا و در کمال شگفتی آلمان بزرگ رو شکست میده و شانس صعودش به مرحله بعدی رو پیدا میکنه. اما تبانی دو تیم آلمان و اتریش مانع این اتفاق میشه. حالا خیلی دور نریم، ما یکی از تیم‌های ملیمون در رده امید به واسطه این که احساس کرد اگر فلان نتیجه رو بگیره ممکنه شرایطش سخت بشه، میاد تن میده به یه شکست عجیب و غریب و همه رو متعجب میکنه و اتفاقا به واسطه همون شکست از دور رقابت هم حذف میشه. این هم خیلی تعریفش با موضوع تبانی تفاوتی نمیکنه. ما اونجا تبانی برای خودمون انجام دادیم، ممکن هست که تبانی برای دیگری اتفاق بیفته، برای اینکه دیگری رو از صحنه بدر بکنیم. در هر صورت این موضوع نمونه های زیادی ازش وجود داره، چه در دنیا چه در کشور خودمون. باید براش راهکار پیدا بشه. گاهی وقات عرض کردم ممکن هست که مورد تایید بعضی از نهادهای رسمی هم بشه و بعد حاشیه‌های ورزش رو چند و چندین برابر بکنه. ما این بحث رو انشاءالله حتما روزهای آینده ادامه خواهیم داد. شما هم وارد بحثمون بشید، نظراتون رو بگید. قول میدیم به این موارد هم بپردازیم. براتون بهترین ها رو آرزومندم و خداحافظ.